در ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتاد قاسمفر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های بامداد روز شنبه 29 آذر ماه 1393 برابر با 19 دسامبر 2014 به شما شنوندگان این مجله 45 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجای ایران و یا جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو خواهید شنید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا بودند. برای شنیدن خبرها همکارم مینا بهارمست که امشب او خبرها رو پیگیری کرده اینجا حاضر تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده.
سلام شنوندگان عزیز. پلیس فدرال آمریکا FBI رسما کره شمالی را مسئول هک شبکه کامپیوتری شرکت فیلمسازی سونی پیکچرز اعلام کرد. FBI میگوید تحقیقاتش نشان داده است که ابزار استفاده شده در این حمله کامپیوتری و موارد قبلی حملات توسط کره شمالی تشابه دارد. کاخ سفید پیشتر هک شبکه کامپیوتری شرکت سونی پیکچرز را موضوعی مربوط به امنیت ملی خوانده است. در پی این حملات کامپیوتری و تهدید به حمله به سینماها، شرکت فیلمسازی سونی اعلام کرد که فیلمی کمدی با نام مصاحبه ساخته این شرکت درباره کیم یونگ اون رهبر کره شمالی به اکران عمومی در نخواهد آمد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت به اقدام کره شمالی در هک کردن شبکه کامپیوتری شرکت سونی پیکچرز به نحوی مناسب و در زمان و با شیوه مناسب پاسخ خواهند داد. آقای اوباما تصمیم شرکت فیلمسازی سونی را برای لغو اکران عمومی فیلمی کمدی درباره رهبر کره شمالی نیز اشتباه خواند و گفت که اگر مسئولان این شرکت پیش از تصمیم گیری در این مورد با من صحبت می‌کردند، با آنها می‌گفتم که نباید به دیکتاتورها اجازه دهیم به ما دیکته کنند که چگونه باید رفتار کنیم. سفارت چین در واشنگتن خواستار ارائه شواهد دست داشتن کره شمالی در هک کامپیوترهای شرکت سونی پیکچرز شد. خبرگزاری رویترز میگوید سفارت چین در پاسخ به این خبرگزاری همچنین گفته است که خلافکاری در فضای مجازی مورد تایید این کشور نیست. هکرها در حمله به کامپیوترهای شرکت فیلمسازی سونی همچنین به اطلاعات شخصی کارکنان این شرکت و ایمیل‌های برخی بازیگران و دست‌اندرکاران سینمای هالیوود دست یافتند. همزمانی که از مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری‌ها گفته است که هکرها احتمالاً برای ردگم کردن با استفاده از عوامل در داخل چین یا سرورهای چینی به این کار دست دادند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران بر ضرورت آزادی بیان در دانشگاه‌ها تأکید کرده و گفته است که امنیت را نمی‌توان با فضای امنیتی تضمین کرد. به گزارش وبسایت آقای خاتمی او در دیدار با جمعی از دانشجویان افسوده که باید با کسانی که با طرد دیگران به نظام جفا می‌کنند نیز گفتگو کرد تا همه به این نتیجه برسند. رئیس جمهوری سابق ایران همزمان از دانشجویان خواسته است تا فعالیت‌های خود را درون نظام تعریف کنند. محمد خاتمی رفع حذف از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را مطالبه جامعه و خاص دولت خوانده و گفته است که باید برای تحقق آن صبور بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه خود میگوید ایران همچنان به توافق موقت ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 پایبند بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز آژانس تایید کرده است که ایران با رعایت توافق ژنو همچنان غنی‌سازی اورانیوم خود را در حد 5% نگاه داشته و از فعالیت‌های تازه در دو تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم و کارخانه راکتور آب سنگین عراق نیز خودداری کرده است. و پارلمان کوبا روز جمعه به اتفاق آرا توافق دولت این کشور را با آمریکا برای آغاز روند عادی‌سازی دو کشور تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه ریاست جلسه روز جمعه پارلمان کوبا را راول کاسترو رئیس جمهوری این کشور بر عهده داشت.
مینا بهارمست. و ما در دقایق باقی مانده پیش رو از این مجله نیمه شب خواهید شنید. ساعتی پیش باراک اوباما در یک کنفرانس مطبوعاتی سیاست‌های 2 سال آخر ریاست جمهوریش را تشریح کرد. با خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن همراه میشیم. صندلی معاونت سیاسی وزارت کشور در ایران بعد از 8 ماه همچنان خالی است. چرا؟ واکنش وزارت خارجه ایران به قطعنامه سازمان ملل در نقض حقوق بشر از سوی ایران. آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران را پایبند به تعهداتش اعلام کرد. رزمایش بزرگ ارتش ایران، گرانی روزافزون ارز در ایران و سرانجام مجله جامعه. بخشای متنوع این مجله نیمه شب خواهد بود. امیدوارم تا پایان این مجله نیمه شب با ما همراه بمانید. خب همینطور که در خبرها هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی سالانش سیاست‌های دولت در دو سال آخر ریاست جمهوریش رو تشریح کرد. برای آگاهی از نکات مهم این کنفرانس مطبوعاتی با همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن همراه خواهیم شد. آقای صدیقی، ضمن سلام به شما، اول برای شنوندگان این مجله نیمه شب بگید که به طور خلاصه آقای اوباما به چه نکاتی اشاره کردن؟
شب و روز شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر. رئیس جمهوری آمریکا کنفرانس مطبوعاتی سالانه خودش رو با اشاره به دستاوردهای دولتش در 6 سال گذشته، به ویژه در عرصه اقتصادی و اشتیاقش برای همکاری با کنگره آمریکا آغاز کرد که از ماه آینده همونطور که میدونین در سال 9 میلادی در حوزه قدرت حزب رقیب جمهوری‌خواه قرار خواهد گرفت. در عرصه سیاست خارجی هم آقای اوباما نخست به مبارزه با حکومت اسلامی و رهبری آمریکا در ائتلاف جهانی علیه این گروه تاکید کرد، ولی اشاره های آغازین آقای اوباما در هر دو عرصه سیاست های داخلی و خارجی کوتاه و گذرا بود. آقای قاسمفر،
آقای صدیقی در عرصه سیاست خارجی چطور؟ آقای اوباما تو این حوزه به چه مطالبی اشاره کردن و چه مسائلی رو گفتن؟
در عرصه سیاست خارجی رئیس جمهوری آمریکا به حمله‌های سایبری کره شمالی علیه کمپانی سونی پیکچرز اشاراتی داشت و تایید اون گفت که آمریکا هیچ گونه نشانه‌ای از مشارکت و دخالت کشورهای دیگری مانند چین در این عملیات سایبری کره شمالی نداره. روز جمعه رسانه‌های آمریکایی از احتمال همراهی جمهوری اسلامی ایران و چین در حمله‌های سایبری کره شمالی علیه آمریکا مطالبی منتشر کرده بودند. در مورد مسئله مهمتر، یعنی تجدید روابط دیپلماتیک با کوبا، آقای اوباما تاکید کرد که برقراری روابط بی تردید موجب گشایشی در سیستم بسته کوبا خواهد شد. آقای اوباما همینطور تاکید کرد که ایالات متحده در مورد مسائلی مانند حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی با هاوانا صریح و بی پرده خواهد بود. در مورد رفع تحریم‌ها هم ایشون به ضرورت نظر کنگره و همکاری‌های اعضای اون تاکید کردند و البته در این زمینه باید منتظر کنگره آینده باشیم و ببینیم که جبهه مخالفان دموکرات و جمهوری‌خواه در سنا و مجلس نمایندگان در برابر موافقان عادی سازی روابط با کوبا تا چه اندازه توانایی خواهد داشت. آقای قاسمفر،
یکی از چالش‌های کاخ سفید و دولت آقای اوباما به هر حال مسئله گفتگوهای اتمی هست با ایران. آیا درباره مسائل مربوط به ایران و به طور مشخص این گفتگوهای اوباما صحبتی داشت؟
آقای اوباما در مورد مسائل مربوط به ایران هیچ مطلبی امروز عنوان نکردند. پرسشی هم در این زمینه البته مطرح نشد. نه تنها در این مورد، بلکه در مورد مسائل مهم دیگری مانند مبارزه با گروه خلافت اسلامی و یا بحران اوکراین هم رئیس جمهوری آمریکا سخنی نگفت. صحبت‌های ایشون بیشتر به مسائل داخلی آمریکا اختصاص داشت و نکته قابل توجهی که آقای قاسمفر باید من اشاره بکنم در کنفرانس مطبوعاتی امسال این بود که آقای اوباما تمام فرصت رو به گزارشگران زن اختصاص داد و از هیچ یک از آقایون خبرنگاران دعوت به پرسش نکرد. آقای قاسمفر،
خواهش میکنم، نکته جالبی رو گفتید. سپاسگزارم. نادر صدیقی بود با ما، همراه بود از واشنگتن، که خلاصه ای از آنچه که در کنفرانس مطبوعاتی سالانه آقای اوباما میگذشت رو در بیان گذاشت. سپاسگزارم.
در دنیای مجازی چه میگذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
صندلی معاونت سیاسی وزارت کشور دولت آقای روحانی 8 ماه است که خالی است. برخی از رسانه‌ها در ایران اختلاف نظر وزیر کشور و دولت را مهمترین دلیلی می‌دانند که هنوز این پست مهم اجرایی بدون مسئول مانده. بیشتر بشنوید در همین باره از همکارم وحید پوراستاد.
8 ماه است که صندلی معاونت سیاسی وزارت کشور دولت حسن روحانی خالی است و هنوز فرد مورد نظر وزیر کشور و دولت انتخاب نشده است. 1 ماه پیش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از معرفی 4 گزینه به دولت برای انتخاب معاونت سیاسی وزارت کشور خبر داده بود، اما روز چهارشنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت هنوز معاون سیاسی وزیر کشور مشخص نشده است. روزنامه اعتماد چاپ تهران روز پنجشنبه هم در همین باره نوشت صحبت‌های آقای نوبخت و گفته‌های 1 ماه پیش رحمانی فضلی شاید ناشی از یک اختلاف نظر باشد. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی که هم‌اکنون ساکن لندن است در این باره می‌گوید
عدم انتصاب معاونت سیاسی بعد از 8 ماه نمونه بارزی از اختلاف نظر سیاسی میان کل ترکیب دولت و شخص وزیر کشور هست. همونطور که این اختلاف نظر در اختلافاتی بین وزیر و آقای میرولد معاون سیاسی که منصوب شده بود هم بازتاب پیدا کرد و منجر به کنارگیری آقای میرولد شد و به نظر میرسه که وزارت کشور میخواد همون مسیری رو دنبال بکنه که زیاد فاصله با مسیر سیاسی دولت آقای محمود احمدی نژاد در سطح استانها و فرمانداری‌های کل نداشته باشه.
هنوز چند ماه از عمر دولت 11 نمی‌گذشت که کاظم میرولد معاون سیاسی وزیر کشور در خرداد سال 93 استعفا داد. روزنامه اعتماد در همان زمان دلیل این استعفا را اختلاف بر سر تغییر مدیر کل سیاسی، مدیر کل انتخابات و مدیر کل تقسیمات کشوری دانسته بود. این روزنامه همچنین نوشته بود کاظم میرولد که از مقامات ارشد دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود به دلیل برخی مناسبات و اتفاقات در وزارت کشور که چندان با شعار اعتدال و مطالبات عمومی مردم همخوانی نداشته رغبت خود را برای کار در پست معاونت سیاسی از دست داده بود. علی اصغر رمضان‌پور درباره اهمیت پست معاونت سیاسی وزارت کشور میگوید
معاون سیاسی وزارت کشور نقش هماهنگ کننده نهادهای سیاسی در سطح ملی و در سطح استانی در کشور رو داره و عملا به نوعی میشه گفت رابط سیاسی بین گروه‌های مختلف مردم و نهادهای مدنی و احزاب با دولت هست و وقتی که معاونت سیاسی در وزارت کشور وجود نداشته باشه تقریبا به معنای نوعی سیاست زدایی از وزارت کشور و رها کردن نقش کلیدی وزارت کشور در هماهنگی و ارتباط میان مردم، گروه‌های مردمی و احزاب با دولت تلقی میشه.
برخی از وبسایت‌های خبری با اشاره به اینکه اصلاح طلبان معتقدند وزارت کشور به عنوان یکی از مهمترین وزارتخانه دولت همچنان نتوانسته گامی جدی و عملی در جهت باز شدن فضای مدنی، اجتماعی و سیاسی بردارد. در آخرین نمونه این موضع‌گیری‌ها انتصاب اسماعیل نجار به عنوان معاون وزیر کشور است که موجی از انتقاد میان اصلاح طلبان و فعالان ستاد انتخاباتی حسن روحانی را به دنبال داشت. اسماعیل نجار استاندار کرمان در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود که در جریان یکی از زلزله‌های جنوب این استان فرو نریختن یک دیوار را به نصب عکس محمود احمدی نژاد روی آن مرتبط دانسته بود.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران قطعنامه روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را از اساس مردود و مایه تأسف دانسته. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران، کره شمالی و سوریه انتقاد کرده و از ایران خواسته که نقض حقوق بشر شامل شکنجه، تبعیض جنسیتی و هدف قرار دادن فعالان و روزنامه‌نگاران رو متوقف کنه. الهیه روانشاد گزارش میده.
مرضیه افغم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه قطعنامه روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را مردود و مایه تأسف دانست. او افزود جمهوری اسلامی ایران شکلگیری، تصویب و محتوای چنین قطعنامه‌هایی را از اساس مردود می‌داند. حسین دهقانی، سفیر و سرپرست نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل را سیاسی، تبعیض میز و مغرضانه خوانده بود. خانم افخم روز جمعه در ادامه سخنانش با اشاره به حضور ایران در شورای ادواری حقوق بشر افزود، در این نشست طیف وسیعی از کشورها با شرکت فعالانه در گفتگوها توصیه‌های خود را نیز مطرح کردند و لازم است این توصیه‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد. هیئت نمایندگی ایران در شورای ادواری حقوق بشر تصمیم گیری درباره پذیرش یا رد پیشنهادهای حقوق بشری 108 کشور جهان در این شورا را به ماه مارس سال 2015، یعنی 3 ماه دیگر موکول کرده است. در پیشنهادهای ارائه شده از سوی 108 کشور جهان به ایران موارد متعددی لحاظ شده است که از آن جمله میتوان به لغو اعدام کودکان، لغو مجازات همجنسگرایان، لغو مجازات سنگسار، آزادی اینترنت، رفع سانسور مطبوعات و گسترش آزادی بیان اشاره کرد. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 27 آبان ماه قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده بود که در آن از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه تعداد بالای اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی عمیق شده بود. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران که طی سال‌های گذشته اجازه ورود به کشور را نیافته، در گزارش‌های خود بارها به ویژه درباره اعدام‌های گسترده در ایران هشدار داده است. بان گیمون، دبیرکل سازمان ملل، روز 21 شهریور در گزارشی گفته بود که قول‌های حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مورد آزادی‌های بیشتر در ایران به هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حقوق بشر و آزادی بیان منتهی نشده است. شیرین عبادی، وکیل ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل نیز روز 20 آبان ماه در مصاحبه‌ای گفته بود که وضعیت حقوق بشر در ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی به همان بدی زمان محمود احمدی نژاد است و در برخی موارد حتی بدتر شده است.
الهی روانشاد گزارش میداد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که ایران تعهدات خود در چارچوب توافق مقدماتی ژنو را محترم شمرده و آن را اجرا کرده است. خبرگزاری رویترز که این خبر را مخابره کرده میگوید که تازه ترین گزارش محرمانه آژانس تصریح کرده که دولت ایران همچنان تعهدات خود با 6 قدرت بزرگ جهان را اجرا می کند و به طور موقت غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا را متوقف کرده است. غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا می تواند برای تولید سلاح هسته‌ای هم به کار رود. مشروح گزارش را از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، بشنوید.
تازه ترین گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید که دولت ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق مقدماتی ژنو که پارسال با قدرت‌های بزرگ امضا کرد و امسال برای دومین بار تمدید شد عمل می کند. گزارشگر خبرگزاری رویترز که نسخه ای از این گزارش محرمانه آژانس را مشاهده کرده اضافه می کند که دولت ایران غنی‌سازی بالاتر از 5% را متوقف کرده و فعالیت در 2 سایت غنی‌سازی نتنز و فردو و راکتور آب سنگین عراق را همچنان محدود نگاه داشته است. در چارچوب توافق مقدماتی پارسال در ژنو، جمهوری اسلامی متعهد شد که بخش‌های حساس فعالیت هسته‌ای خود را در برابر کاهش برخی از تحریم‌های اقتصادی متوقف کند. توافق مقدماتی در واقع برای به دست آوردن زمان جهت ادامه گفتگو و حل نهایی کشمکشی است که دست کم 12 سال ادامه داشته است. 12 سالی که طی آن جامعه جهانی نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران مشکوک بوده و جمهوری اسلامی هم همواره اصرار ورزیده که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش هدف‌های غیر نظامی دارد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مقیم اسکاتلند در بریتانیا، میگوید که اجرای تعهدات مربوط به توافق مقدماتی از سوی ایران اگرچه به گفتگوهای جاری ارتباطی ندارد، ولی در همان حال نشانه‌ای از تمایل به حل مسئله اتمی است.
تفاوت گزارش های آژانس در زمانی که آقای آمانو مسئولیت آژانس رو به عهده گرفته با دوره آقای البرادعی، نبودن رنگ سیاسی در انعکاس گزارش هاست. به خصوص ما شکل فنی و اصولی این گزارش ها رو در رابطه با گزارش های ماهانه‌ای که بعد از توافق موقت 24 ماه نوامبر به موقع اجرا گذاشته شد و منتشر میشه بیشتر میبینیم. اون چه که منعکس میشه واقعیت هایی است که مامورین آژانس از عملکرد جمهوری اسلامی منتشر میکنند. گفتگوهایی که اخیراً صورت داد در سطح معاونین جمهوری اسلامی با نمایندگان 5+1 به نوعی نگه داشتن مذاکرات در حد کنونی بود. احتمالاً توافق های جدی به صورت تدریجی در حال شکل گرفتن هست. شاید یکی از دلایل این است که جمهوری اسلامی واقعا بازار نفت امروز رو در نظر داره و برای رسیدن به تعادل در بودجه سال آیندهش لغو تحریم ها رو هدف قرار داده و این حاکمیت جمهوری اسلامی رو به نوعی قانع کرده که از خواسته های گذشته تا حدود ممکن عدول بکنن و زمینه رسیدن به توافق تا حد امکان فراهم بشه.
مقام های دولت های غربی میگویند که جمهوری اسلامی ایران در مورد مسائل کلیدی و از جمله درباره گستری غنی‌سازی اورانیوم در آینده هیچ گونه نرمشی نشان نمی دهد و در زمینه شتاب پایان دادن به تحریم ها هم اصرارهای غیر عملی دارد. ولی در زمینه تعهدات پیشین، همچنان که آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده و در بازرسی های نیمه ماه جاری میلادی بازرسان آژانس تصریح شده، جمهوری اسلامی به این تعهدات عمل کرده است. اختلاف هایی که مقام های غربی به آن اشاره دارند به تعهدات ایران در توافق احتمالی آینده مربوط می شود.
نادر صدیقی گزارش می داد. ارتش جمهوری اسلامی ایران دی ماه آینده رزمایشی مشترک را در منطقه‌ای به وسعت 2,200,000 کیلومتر مربع برگزار خواهد کرد. این رزمایش آبهای شمال اقیانوس هند تا شرق تنگه هرمز، استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و پهنه 162,000 کیلومتری آسمان را در بر می‌گیرد. محمد زرقامی در گفتگوی با حسین آریان، کارشناس نظامی، از او پرسیده که با توجه به اینکه چندی پیش کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از تشکیل یک نیروی دریایی واحد برای دفاع در برابر تهدیدهای مشترک صحبت کرده بودند، این رزمایش چه هدفی را دنبال می‌کند؟ حسین آریان در نیوکاسل.
این رزمایش در واقع در انطباق با تهدیدات پیشبینی شده برای ایرانه، همون گونه که سرتیب موسوی جانشین فرمانده کل ارتش در نشست خبری به رسانه ها گفت. و این تهدیدات یعنی تهدیدات از سوی آمریکا و تهدیدات احتمالی از سوی کشورهای جنوب خلیج فارسه. اینکه این رزمایش پیام صلح دوستی است، این بارها تکرار شده، ولی در این حال در همین نشست خبری گفته شده که ما با حضور بیگانگان در منطقه مخالفیم، ولی ما داریم عکس و وارونی این رو در منطقه مشاهده میکنیم، بدین معنا که بریتانیا یک قرارگاه دائم در بحرین به وجود آورد، مستقر کرد. فرانسه که قبلا در کشورهای عربی خلیج فارس در امارات پایگاه دریایی داشته، آمریکا هم از شمار یکانهاش در منطقه کم نکرده، به عد زیاد کرده. همین به تازگی آمریکا برای اولین بار یک اسکادران از زیر دریایی های خودش رو در بحرین مستقر کرد که میشن جزء ناوگان پنجم. و در این حال قراره که یک نیروی دریایی مشترک کشورهای عرب خلیج فارس تشکیل بدن. اینها جزء به باور من تهدیدات پیشبینی شده برای جمهوری اسلامی است.
اما چه نکات دیگه ای داره این رزمایش که اون رو برجسته میکنه و چه پیامی رو در خودش مستتر داره، چه از نظر تکنیکی و چه از نظر تاکتیکی؟
این رزمایش برای آمادگی یکانهای نیروی زمینی، دریایی، هوایی، پدافند هوایی و همینطور یکانهای بسیج و سپاه که در جاسپ و چابهار مستقر هستند. این نوع رزمایش برای ارتقای هماهنگی بین نیروهای چهارگانه ارتش و همینطور با سپاه و بسیج. رزمایش رو انجام دارن میدن برای ارزیابی توان این نیروهای شرکت کننده و همینطور ارزیابی سلاح و تجهیزاتی که در این رزمایش قراره به کار ببرن. در این حال این رزمایش یک بُعد آموزشی داره برای انتقال تجربه از پیشکسوت‌ها به پرسنل جوان و همینطور قراره که از سلاح‌ها و تاکتیک‌های جدید در این رزمایش از جمله موشک‌های جدید و پهپادها استفاده بشه. و دیگر در این رزمایش برخلاف برخی از رزمایش‌های گذشته ناظران خارجی شرکت ندارند و از کشورهای اطراف دعوت نشده که نماینده بفرستند.
رزمایش مشترک ارتش ایران در گفتگوی همکارم محمد زرقامی با حسین آریان، کارشناس نظامی.
یک خانه،
یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
زاینده مگیوز پنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما
یک خانه یک زمین مجله محیط زیست رادیو فردا
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران
خبرگزاری های ایران روز جمعه به مسئله گرانی نرخ ارز در ایران و علل آن به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ایران پرداختند. خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی تقویت دلار در برابر دیگر ارزها تأثیر نتیجه مذاکرات هسته‌ای بر افکار عمومی و تورم در کشور را از جمله دلایل افزایش نرخ ارز برشمرد و خبرگزاری مهر هم به نقل از بانک مرکزی گرانی ارز را عمدی و نتیجه تلاش سفته بازان در صدد کسب سود از محل ایجاد تلاطم عنوان کرده است. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد در گفتگوی با همکارم الهی روانشاد هیچ کدام از این دلایل را اصلی ترین مسبب ایجاد اوضاع فعلی نمی داند. بشنویم بیشتر از احمد علوی اقتصاددان در استکهلم.
البته یک دلیل مهم در اینجا جا افتاده و اون هم محدود بودن ذخایر ارزی دولت و درآمدهای حاصل از نفت به خاطر کاهش قیمت نفت و همزمان از بین رفتن بازارهای ایران در عرصه بین‌المللی. بنابراین اگر دولت محدود شده دستش در کسب دلارهای نفتی طبیعتاً این تأثیر میگذاره در عرضه دلار در بازار ایران و این هم به نوبه خودش تأثیر داره. هرچند نمیشه گفت که اون عوامل دیگه هم تأثیر نداره. چرا؟ برای اینکه دلار در عرصه بین‌المللی تقویت شده و همزمان مسئله به انجام نرسیدن مذاکرات بر سر مسائل هسته‌ای هم که انتظار می‌رفت که بتونه یک تأثیرات مثبتی رو بذاره بر اوضاع روانی اقتصاد ایران، اونم حاصل نشد. بنابراین عوامل چندی در این میان دستن در کار، اما مهمترینش محدود شدن عرضه ارز در بازارهای داخلی به خاطر محدود بودن درآمدهای ارزی دولت به دلایل بازار نفت و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم ها.
آقای علوی، گزارش هایی که خبرگزاری ها به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز جمعه منتشر کردند، از جمله حاکی از این هست که گرانی نرخ ارز در ایران عمدیه. دیدگاه شما درباره عمدی بودن گرانی نرخ ارز چه هست؟
به نظر نمیرسه که این مسئله‌ای که مطرح شده چندان مدلل و موجه باشه از نظر نظریه‌های اقتصادی، به این دلیل که بازار ارز ایران هنوز کماکان اونقدر بزرگ هست که معدود دستاندرکاران سوداگری در بازار ارز نتوانند اون رو دستخوش تلاطم بکنند. این چنین ادعاهایی در دولت پیشین هم میشد، ادعی رو هم گرفتند، ولی باید گفت که یک ادعی محدود نمیتونن یک بازار ارزی به این بزرگی رو به این سادگی دچار تلاطم بکنند.
آقای علوی، تأثیر تورم داخلی رو که از جمله علل افزایش نرخ ارز به وسیله بانک مرکزی اعلام شده، شما تا چه حد منطقی میدونید؟
خب تورم داخلی میتونه مؤثر باشه در کاهش پول ملی و بالا رفتن ارزهای بین‌المللی در مقابل ریال، ولی با توجه به گرایش عمومی تورم که رو به پایینه، این تأثیرش محدوده، نمیتونه چندان زیاد باشه. بنابراین میبایست دنبال دلیل موجه‌تری گشت و اون هم در واقع محدود بودن دست دولت در تزریق ارز به بازار داخلی هست و همون افزایش قیمت دلار در ارزهای بین‌المللی.
آقای علوی، در نهایت پیامدهای گرانی نرخ ارز، حالا عمدی یا هر چیز دیگری، و تأثیر اون بر زندگی روزمره مردم چه خواهد بود؟
خب این افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی و کاهش ارزش ریال یک تأثیر دو سویه داره. یعنی از طرفی میتونه تورم داخلی به خصوص کالای وارداتی رو بالا ببره و این افزایش تورم در داخل مجددا منعکس میشه به قیمت ارز، به این معنا که ارزش دلار رو بالاتر میبره و کاهش میده ارزش پول ملی رو. اما مردم به خصوص در سطح زندگی روزمره این رو به صورت گرانی احساس میکنن و اینکه ممکنه به خصوص در بازار مسکن که خیلی حساس است به نرخ ارز، افزایش قیمت در اونجا شاهدش باشه.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد بود با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز شنبه 29 آذر ماه 1393 در مجله نیمه شب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. 45 دقیقه بود این برنامه که 15 دقیقش رو پیش رو داریم و 30 دقیقش رو پشت سر گذاشتیم پیش از اینکه بریم و این برنامه رو با آخرین مجله امشب به پایان ببریم. بشنویم آخرین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. پلیس فدرال آمریکا FBI رسما کره شمالی را مسئول هک شبکه کامپیوتری شرکت فیلمسازی سونی پیکچرز اعلام کرد. FBI میگوید تحقیقاتش نشان داده است که ابزار استفاده شده در این حمله کامپیوتری با موارد قبلی حملات توسط کره شمالی تشابه دارد. کاخ سفید پیشتر هک شبکه کامپیوتری شرکت سونی پیکچرز را موضوع مربوط به امنیت ملی خوانده بود. در پی این حملات کامپیوتری و تهدید حمله به سینماها شرکت فیلمسازی سونی اعلام کرد که فیلم کمدی مصاحبه ساخته این شرکت درباره کیم یونگ اون رهبر کره شمالی به اکران عمومی در نخواهد آمد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت به اقدام کره شمالی در هک کردن شبکه کامپیوتری شرکت سونی پیکچرز به نحوی مناسب و در زمان و با شیوه مناسب پاسخ خواهند داد. آقای اوباما تصمیم شرکت فیلمسازی سونی را برای لغو اکران عمومی فیلم کمدی درباره رهبر کره شمالی نیز اشتباه خواند و گفت که اگر مسئولان این شرکت پیش از تصمیم گیری در این مورد با من صحبت می‌کردند با آنها می‌گفتم که نباید به دیکتاتورها اجازه دهیم به ما دیکته کنند که چگونه باید رفتار کنیم. پارلمان کوبا روز جمعه به اتفاق آرا توافق دولت این کشور را با آمریکا برای آغاز روند عادی‌سازی روابط دو کشور تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ریاست جلسه روز جمعه پارلمان کوبا را راول کاسترو رئیس جمهوری این کشور بر عهده داشت. راول کاسترو که برادر کوچکتر فیدل کاسترو است، روز چهارشنبه همزمان با باراک اوباما در سخنانی تلویزیونی توافق برای عادی‌سازی روابط با آمریکا را اعلام کرده بود. پارلمان کوبا که مجلس ملی قدرت مردمی نام دارد 612 نماینده دارد که همگی از درون حاکمیتند و دو بار در سال تشکیل جلسه می دهد. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران کشورهای غربی را متهم کرده است که با سوء استفاده از دستاوردهای علمی به ساخت سلاح‌های بیولوژیک و نشر بیماری‌های مختلف از جمله بیماری ابولا، آنفولانزای خوکی و مرغی دست می‌زنند. به گزارش خبرگزاری فارس، جانشین فرمانده سپاه همچنین گفته است که کشورهای پیشرفته دنیا بر اثر گازهای گلخانه‌ای، رقیق شدن لایه اوزون، از بین رفتن آب‌های شیرین دنیا، تولید هزاران هواپیمای بمب‌افکن بمب‌های اتمی، شیمیایی و میکروبی به شکل نظام‌یافته‌ای برای ایجاد غم، وحشت، نگرانی و ناامیدی در سطح جهان تلاش می‌کنند. حسین سلامی سپس افزود ایران موشک‌های فراصوتی و فناوری فوق پیشرفته دارد که دشمنان را مات و مبهوت می‌کند. و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران بر ضرورت آزادی بیان در دانشگاه‌ها تأکید کرده و گفته است که امنیت را نمی‌توان با فضای امنیتی تضمین کرد. به گزارش وبسایت آقای خاتمی، او در دیدار با جمعی دانشجویان افسوده که باید با کسانی که با طرد دیگران به نظام جفا می‌کنند نیز گفتگو کرد تا همه به این نتیجه برسند. رئیس جمهوری سابق ایران همزمان از دانشجویان خواسته است تا فعالیت‌های خود را درون نظام تعریف کنند. محمد خاتمی رفع حث از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را مطالبه جامعه و خاص دولت خوانده و گفته است که باید برای تحقق آن صبور بود.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. و اما پیش از این که بریم و مجله جامعه رو بشنویم، من از شما دعوت میکنم که حتما آخرین خبرهای ما رو دنبال کنید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com. شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن و نظرگاهشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما بگذارن اعلام میکنم. 2042-02-21-12-21-12. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. شب صبح آرامی در واقع برای همه شما آرزو میکنم.
سلام، من بنیامین صدر امروز هم همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه به یک سخنرانی جنجال برانگیز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران می‌پردازیم.
عصر روز سه‌شنبه 18 آذر ماه در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشستی با عنوان پدیدارشناسی فرهنگی یک مرگ برگزار شد. نشستی که به بررسی جامعه شناختی پدیده درگذشته مرتضی پاشایی خواننده موسیقی پاپ در ایران می‌پرداخت. اینکه چرا هزاران ایرانی در مراسم مرگ مرتضی پاشایی به طور کم سابقه و غیر منتظره‌ای شرکت کردند. در پیوند با این موضوع یوسف عبازری استاد جامعه شناس ایرانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت که این رفتار یک رفتار سطحی گرایانه و نوعی ابتذال است، چرا که مردم برای پدیده به تعبیر او کم اهمیت مثل مرگ یک خواننده پاپ اینگونه با شور و حرارت به خیابان می آیند. اما در قبال پدیده های مهم اجتماعی همچون خشکسالی یا فقر یا برخی موضوعات مهم سیاسی واکنش چندانی نشان نمی دهند. بشنوید گوشه ای از سخنرانی آقای عبازری رو در نشست پدیدارشناسی فرهنگی یک مرگ.
این آقایی که اینجا عکسش رو زدن یک خواننده پاپ، این آقا یکی از معتبرترین افرادی بود که این موسیقی پاپ رو میخوند. من دادم فرمت موسیقی این آدم به این موسیقیدان تحلیل کرده، معتبر محض. و برای من خیلی جالبه یه ملتی یعنی 300 یه میلیون نفر میگفتن به این ابتذال، و یه نفر توی نمیدونم فیسبوک از یه حرفا مینویسه که من تا ابد میسوزم. چرا مردم ایران به این افلاس افتادن؟
اما آنگونه که آقای عبازری میگوید، آیا جامعه به ویژه جوانان دچار نوعی سطحی نگری شدند و این سطحی نگری در نوع موسیقی و ستارگان هنری مورد علاقه اونها دیده میشه؟ حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا که مهمان این هفته ماست در این باره توضیح میده.
مادامی که پای سلیقه و پسند و ذائقه هنری مطرح باشه، ما معیار همگانی و بی‌طرف نداریم برای داوری در مورد اینکه اساساً چه چیزی مبتذل و سطحی است و چه چیزی متعالی و غیر سطحی. برای اینکه خیلی روشن باشه، شما این رو مثلا با دماسنج مقایسه کنید. دماسنج یک معیار همگانی است برای سنجش دمای هوا. صرف نظر احساس شخصی من نسبت به گرما و سرما وجود داره که برای همگان یکسان عمل میکنه. ما چنین معیار همگانی بی‌طرفی که به ما بگه چه چیزی مبتذل چه چیزی متعالیه، چنین معیار همگانی نداریم. ما میتونیم بگیم مثلا موسیقی پاپ رو مردم گرایش بیشتری بهش پیدا کردن، ولی اتصاف صفت مبتذل پیش پا افتاده در واقع الساق کردن سلیقه و پسند شخصی من هست. ممکن من این رو از موضع یک جامعه شناس بگم، ولی حقیقتش اینه که در کشورهای دیگر هم این وضعیت وجود داره. اینجا هم بالاخره لیدی گاگا و جاستین بیبر طرفداران بیشتری دارن از باخ و بتوئن و شوپن و امثال اینها.
جامعه ایرانی به ویژه جوانان در سالهای اخیر اقبال بسیاری به موسیقی پاپ نشون دادند و این اقبال در قیاس با گرایش به دیگر سبک‌های موسیقی پررنگ‌تر بوده. پرسش اینجاست که آیا این گرایش به هنر عامه پسند نشانه نوعی سطحی نگری فرهنگی یا هنری است؟ هلن، یکی از طرفداران موسیقی پاپ از تهران، در این باره نظر متفاوتی داره.
ما وقتی در مورد مردممون صحبت می‌کنیم، با چه متر و معیاری صحبت می‌کنیم و اینکه میگیم اینها سطحی شدن، بی‌تفاوت شدن، چطور؟ نسبت به کی؟ نسبت به کی؟ آیا نسبت به گذشته؟ آیا داریم مقایسه میکنیم نسبت به 10 سال قبل، 20 سال قبل یا دوران قبل از انقلاب؟ ولی با همه این اوصاف من در نهایت میگم که نه، اینطور نیست. جوانای ما حتی با توجه به مشکلاتی که الان خودشون دارن، جوانهایی هستن که همچنان واکنش نشون میدن نسبت به مسائل، نشون دادن که کار گروهی رو دوست دارن، اجتماع درست کردن رو بلد هستن. ولی اینها باید به گونه رهبری بشه. ما چه انتظاری داریم که مثلا خشکسالی، جوانای ما در مورد خشکسالی چه کار میتونن بکنن؟ جوانهای ما همون هایی هستن که سال 88 در یک جنبش اعتراضی سیاسی شرکت کردن، هزینه دادن. همه آدم ها میتونن سلایق مختلفی داشته باشن در مورد حالا نوع موسیقی یا هر چی، و این هیچ ربطی به میزان مشارکت اونها در فعالیت های اجتماعی نداره. هستن کسانی هم که موسیقی فاخر گوش میکنن، ولی این الزامی به وجود نمیاره که اونها آدم های فعالی باشن، در جامعه حساسیت بیشتری داشته باشن نسبت به بقیه.
اما جدای از علاقه جوانهای ایرانی به موسیقی پاپ و چگونگی تربیت گوش موسیقیایی اونها، این موضوع مطرحه که کارشناسان این عرصه هم آیا تفاوتی در سنجش آثار شنیداری قائل هستند؟ بشنوید نظر شهاب
طلویی، نوازنده و موزیسین ایرانی ساکن پراگ رو در این باره.
پاپ نازل اگه بخواد خیلی رایج بشه اون مشکل هست. فرهنگ و همینطور اطلاعات زمانی که مردم داده نشه، موسیقی خودش علم هستش، مثل ریاضی میمونه. زمانی که مردم داده نشه و از مردم دریغ بشه، سالیان سال دریغ بشه، خب این افت کیفیتی پیش میاد. مسئله سر اینه که فرهنگ چیزی هستش که بعد مردم داده بشه از دبستان، از بچگی، حتی از سنهای حتی کوچیکترشون. به نظر من موزیکای غنی تر هم به مردم داده بشه، بالاخره خب قشر زیادی از مردم به اینها حداقل آشنا بشن. تا کسانی هم که دارن موسیقی پاپ رو مینویسن و آهنگسازی میکنن باید واقعا علم خیلی بالای سبکای دیگه هم داشته باشن که بتونن همون موزیک پاپی هم که مینویسن پربارترش بکنن. به جای حالا چهار تا دوست دارم و دوستم داریو که واقعا داره سالیان سال فقط تکرار میشه. متاسفانه این فرهنگ موسیقی مردم داده نشده سالهای سال.
صحبت های جنجالی یوسف عبازری واکنش های مختلف و گوناگونی رو در شبکه های اجتماعی در پی داشت. برخی منتقدان او صحبت های آقای عبازری را نوعی تعیین تکلیف برای سلیقه عمومی دونستند و اون رو نکوهش کردند و موافقان آقای عبازری هم گرایش به هنر عامه پسند و بی‌تفاوتی رو نشانه ابتذال روزافزون دانستند و به این ترتیب همراهی خودشون رو با آقای عبازری نشون دادند. اما تغییر رحمانی، کنشگر سیاسی مقیم فرانسه، در این باره معتقده که روشنفکر وجدان جامعه خواب زده است، اما باید به تمام واقعیت‌های پیرامونی جامعه هدف خودش توجه داشته باشه.
روشنفکر وجدان معظم جامعه است وقتی جامعه به خودش میره. به نظر من آقای عبازری در بحث خودش به سطحی شدن و پایین بودن این سطح موسیقی میپردازه، ولی لایه‌های دیگه از بحث رو با عصبانیت مطرح میکنه که اون توجه نکرده. عبازری باید لایه‌های بخشی از جامعه رو خطاب قرار میداد، مطابق به نظر من نه با این زبان. ولی بحث این است که شما به مسئله متأثر میشی که دم دست رخ میده یا رسانه‌ها اونو میارن جلوی دستت. مشکل ما فقط معذب کردن روشنفکران نیست. شما در جوامع غربی، در همین فرانسه، الان شما روشنفکری مثل سارت نداری، ولی نهادهای مدنی به اصطلاح از دموکراسی حمایت میکنن و بخشی از آگاهی منتقل میکنن. مشکل ما این است که اون نهادها وجود ندارن، اون رسانه‌های مستقل وجود ندارن. مردم ما این خطر هستش که به اصطلاح معروف کرخ بشن نسبت به فساد و درد هم نوع خودشان و بی تفاوت بشن، ولی به نظر من هنوز رخ نداده. ما باید تمهیدی هم بر این بیندیشیم. مقام اول تذکر دادنه و به اصطلاح برانگیختنه و معذب کردن جامعه است، البته با ادبیات مناسب که به تندی خط نشه. این یه مشکل جامعه ما که وقتی میخوام مردم رو معذب کنیم زبان تندی به کار میبریم. شاید این سنت انبیای بنی اسرائیل هم هست.
آقای عبازری در ابتدای نشست پدیدارشناسی فرهنگی مرگ که برای بررسی چگونگی ابراز احساسات مردم به مرگ مرتضی پاشایی برگزار شد، از بی‌توجهی عموم مردم به یک مستند درباره محرومیت استان سیستان و بلوچستان ایران گلایه کرد و در ادامه برخی رفتارها و گرایش‌های مردم رو نشانه سیاست زدایی در جامعه دونست.
وقتی قراره که سیاست زدایی انجام بشه، لاجرم چنین وقایعی پیش میاد. متمثل میشه به خوانندگان پاپ برای اینکه جای سیاست واقعی رو بگیره. متمثل میشه به کاراته باز و نمیدونم کشتیگی رو که مقامشون در جای دیگه محترم، برام میشد در صندلی نمیدونم فلان جا تکیه بزنه برای مردم تهران، شهر تهران چیز کنن. و دولت، حاکمیت هر کی هست، نه تنها با این مسئله مشکلی نداره، تشویق میکنه، استفاده میکنه، توی ستادهای تبلیغاتیشون میاره. حاصل همین میشه که در مرگ یه خواننده‌ای که فالش میخونه در پایین ترین سطح موسیقی جهان قرار داره، موقعی که میمیره به عنوان یه قهرمان ازش استقبال میکنن.
اما آیا این سیاست زدایی به تعبیر آقای عبازری در حرکتی حساب شده و از بالا به پایین هدایت می شود و مردم هم خواسته و ناخواسته با آن همراهند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
اگر سیاست‌زدایی رو به معنی جلوگیری از دخالت مردم بدونیم در فرآیندهای مربوط به تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های عمومی که معنای عام سیاسته، به این مفهوم اساس جمهوری اسلامی چه در بُعد ایدئولوژیکش، چه در بُعد قانونیش، چه در بُعد عملیش، در هر سه بُعد مبتنی است بر سیاست‌زدایی، یعنی جلوگیری از حضور مردم در تصمیم‌گیری‌های و سیاست‌گذاری‌های عمومی. چون بنا به ایدئولوژی مردم صغیرند و نیاز به ولی یا قیم دارن، بنابراین تئوری ولایت‌فقیه برای توضیح همین موضوع آمده، همینطور در قانون هم آمده. یعنی بخش عمده از نهادهای غیر انتخابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی است بر همین فرض و ایده. اما اگر سیاست‌گذاری به مفهوم جدا کردن اون از موضوعات سیاسی روز بگیریم، اتفاقا برعکس، جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرده که مردم رو سیاسی کنه، همه حوزه‌ها رو سیاسی کنه، از خوردن و پوشیدن و نوشیدن گرفته تا سفر و حضر و عروسی و طلاق و تفریح و بازی، همه اینا رو سعی کرده سیاسی کنه و بهش بود سیاسی بده. اما سیاسی در جهتی که خودش مایل هست و بسیج به سمت هدف‌های سیاسی که خودش وجود داره. نسبت به همین دلیلی که اون فیلم رو در تلویزیون جمهوری اسلامی نشون میده، برای اینکه بگه شما به چیزای دیگه توجه نکنید، بیاید به مثلا فقر مثلا توجه کنید، به فساد مثلا توجه نکنید، به نبود آزادی‌ها توجه نکنید، به فقر توجه کنید. اما نمیگه که خب عامل این فقر چی بوده و کی بوده و در غیاب شما در سیاست گذاری عمومی فقر اتفاق افتاده.
از اینکه همچون همیشه با من همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.